بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 71، سطر 8. ثم من الظاهر ان الغایات صادرت عن طبیعه حال ما تکون طبیعه غیر معارضت ولا معوقت کلها خیرات و کمالات. بحثمون در ابطال مذاهب و حجتی بود که خطاکاران در باب اتفاق داشتند. یکی از اون افراد هم باز خلیس و پیروانش بودند که ما کلام اونها رو نقل کردیم و شروع کردیم به رد کردن. گفتیم که 7 مطلب دارند. مطلب اولشون این بود که تمام جزئیات بالاتفاق ایجاد شدند، نه لقایت. مطلب دومشون این بود که ضرورت ماده رو هم همراه کرده بودن با اتفاق و به قول ایشون خلط و اتفاق و ضرورت ماده رو، و گفته بودن که ماده به اتفاق خلق شده و به صورت ضروری هم به سمت صورت میرن و اینطور نیست که به خاطر قایت این از اتفاق بیفته. ما قول اولشون رو رد کردیم و گفتیم برفرض قبول کنیم که در بعضی از جزئیات اتفاق دخالت داره، اما در همه جزئیات اتفاق رو دخالت نمیدیم. قول دومشون رو که ضرورت رو هم زمینه میکردن به اتفاق، شروع کردیم به رد کردن. البته ما شاید اینو قول دوم قرار ندادیم، دنباله قول اول گرفتیم. علی حال این رو هم رد شدیم. رسیدیم به قول دوم یا سومشون که میگفتن طبیعت رویه و فکر نداره و چیزی که رویه نداره غایت نداره. این رو الان شروع نمی کنیم برد کردنش، اینو یه صفحه بعدش یه صفحه بعد از این میپردازیم بردش. قبل از این که برد قول سوم برسیم، مطلبی رو بیان می کنیم که هم تتمه است برای رد قول اول و دومشون و هم زمینه است برای رد بعضی اقوالی که در پیش داریم، اقوالی که از خود انباز خالص در پیش داریم. انباز خالص در ضمن بیانش گفت این چنین نیست که طبیعت غایتی رو تعقیب کنه و الا همیشه طبیعت به سمت خیر خواهد بود. ما میبینیم طبیعت همیشه به نظام واحد به سمت خیر نمیره، گاهی هم به سمت شر میره. باران گاهی میبینید برای بعضی ها خیر درست میکنه، برای بعضی ها شر. یا گفت اگر میبینید امری داره از ضعف به سمت قوت میره، یعنی به سمت خیر میره، مطمئن نشید، دو مرتبه با یه نظام بعدی همین امری که به سمت کمال رفت به سمت زبون میره، آخر سر منتهی به مرج میشه. یعنی تصور کرد که بعضی از امور طبیعی به سمت خیر میرن، بعضی به سمت شر میرن، بنابراین نظام واحدی براشون نیست، پس باید غایتی رو تعقیب نکنند، بلکه اتفاقا بعضی به سمت خیر برن، اتفاقا بعضی به سمت شر برن. این مطلبی است که در کلمات انباز خالص بود و بعدن ما بهش میرسیم و بعدن به طور جدا بهش میپردازیم. حتی مسئله باران رو هم مطرح میکنیم و جواب میریم. اما قبل از این که حالا به اون جواب تفصیلی برسیم، میخوام یه جوابی ذکر کنیم که هم آمادگی باشد برای رد این مطالبی که الان اشاره کردم، هم خودش اصلا مستقیما ثابت کند که همه امور طبیعی به سمت غایت میروند. ما الان میخوام اینو ثابت کنیم که همه امور طبیعی و همه جزئیات به سمت غایت میروند و اتفاقی در کار نیست، یا اگر هست به صورت موجبه جزئیه و کمی. توجه کنید این مطلبی که الان ما میخوام شروع کنیم این دو فایده رو داره، هم به طور اصلی یعنی بدون پرداختن به مطالبی که هم باز قولش گفته ثابت میکنه که تمام امور طبیعی به سمت غایت میروند و به سمت غایت خیر هم میروند، هم این اشکالی رو که بعدن ما مطرحش میکنیم، یعنی مطرح کرده بودیم بعدن جوابش میدیم به طور تفصیل، این اشکال رو هم برطرف میکنه که امروز خالص گفته بود بعضی از امور طبیعی گاهی به سمت خیر میرن گاهی به سمت شر میرن، پس معلوم میشه نظام مشخصی که امور طبیعی تغییرش کنن در کار نیست. این نتیجه گرفته بود ما میخوام ثابت کنیم نخیر نظام مشخص هست و امور طبیعی به سمت اون نظام مشخص میرن. پس این بیانی که الان میخوام شروع کنیم دو تا پایده درش هست. حالا بیان شروع میکنم، روشن شد که این بیان کجای مطلب عباس خالص مربوط میشه. همون مطلب اول دوم رو داره رد میکنه و آمادگی درست میکنه برای رد مطلب مثلا چهارم و پنجم. حالا تعدادش بعدم باید نگاه کنم. مطلبی که ما الان شروع میکنیم اینه که همه غایات که از طبیعت صادر می شوند، یعنی همه افعالی که از طبیعت صادر می شوند و به سمت غایت می رن، اینها همه به سمت خیر می رن. افعال طبیعت به سمت خیر متوجه هست، یا به بیان دیگر غایاتی که بر فعالیت طبیعت مترتب می شوند همه خیرند، اما شرط داره، به شرط اینکه معارض نباشند یا معوق یعنی ممنوع نباشند. یه وقت میبینید این سیب داره به سمت خیر میره، اما یک شرمی هم میاد او رو به سمت شر میفرسته. چرا؟ چون شرم هم میخواد به سمت خیر خودش بره، اونم میخواد تکامل پیدا کنه، اونم میخواد رشد پیدا کنه، باید این سیب رو بخوره و با خوردن این سیب کم کم میگنده. سیب داره به سمت کمالش میره، کرم هم داره به سمت کمالش میره، این دوتا با هم معارضه میکنن، کرم غلبه میکنه، مانع میشود که این سیب به سمت کمالی که خیر است برود و غایتی که خیر است از او صادر شود. این که میبینید غایت خیری از سیب صادر نمیشه به خاطر وجود معارضه. اگر این معارض نبود، یعنی سیب معارض نبود، این اتفاق برش نمیفتد. گاهی اینطوره، گاهی هم میبینید معارضی در کار نیست، سرمایی میاد میزنه این سیب رو از بین میاره. این معارضه نیست، این عائقیست. نه اینکه یه موجودی میخواد به سمت کمالش بره، سیب هم به سمت کمال میره، این دوتا با هم معارضه میکنه، اینطور نیست. یه موجودی از بین راه میرسه، به سمت کمالش هم نمیخواد بره، آسیب میزنه به این، اون کار خودش رو داره میکنه، سرما به سمت کمال خودش نمیره، داره کار خودش رو میکنه، آسیب میزنه به این سیب و رد میشه، مانع میشه از رشد سیب. دیدین سیبایی که سرما بخورن هم تو کوچیش میمونه، دیگه رشد نمیکنه. خب اینم در واقع گفته میشه این سیب معوقه، یعنی ممنوعه، عائقی پیدا کرده، مانعی پیدا کرده، رشدش متوقف شده. ولی اگر این مانع نبود به سمت خیر میرفت. پس نتیجه میگیم اگر معارضی نبود، اگر عائقی نبود، هر شی طبیعی به سمت غایتی که خیر است میرفت. پس همه غایت ها خیرند لولا المعارض و لولا العائق. اگر همه خیرند معلوم میشه طبیعت نظام واحدی دارد، با اون نظام رفتن به سمت خیر خودش هست. این نظام واحد نشون میده که همه طبیعت ها قایتی رو قصد کردن منطبق قصد طبیعی و به سمت اون قایت که خیر است و کمال روانند. بله گاهی از اوقات اتفاق میفته مانعی به وجود میاد یا معارضی به وجود میاد، طبیعتی که داره به سمت خیر میبره یا متوقف میکنه یا به سمت شر میفرسته، یعنی منحرف میکنه. این دو صورت استثناء هستند. شما نباید بگید باران برای خیر نیست، باران همیشه برای خیره. حالا گاهی اتفاق افتاده این آدم خرمنش رو یا گندمش رو درو کرده، خرمن کرده، باران اتفاقا پیش آمد به این ضرر زد. اینا یه معارضاییست، یه مانعهاییست، اتفاق سر راهه و الا خود باران ساخته شده برای اینکه خیر برسونه. حالا گاهی بر اثر یه اموری که حادث میشن واقع شدن میبینید که این باران مضر در میاد. این نه به خاطر اینه که باران غایتی رو طلب نمی کنه، غایتی رو طلب می کنه، ولی گاهی معارضی باعث میشه که به این دست بیافته. البته ما عرض کردیم مسئله باران رو که انباز خلص مطرح کرده بعدا جواب جدا میدیم، ولی حالا میخوام از این جواب استفاده کنیم که اون جاهایی که شما میبینید طبیعت گاهی به سمت خیر میره گاهی به سمت شر میره، بدانید معارضی در کار هست و الا همیشه طبیعت به سمت خیر میره. حالا آیا زبول معارضه؟ که بعدن باز در باید زبول هم باید بحث کنیم، چون انباز غالص گفت این شیر به سمت کمال میره گاهی هم به سمت زبول میره، اینا رو هم باید بحث کنیم، این هم به بحثش بعدن میاد. میخوام بحث کنم که این مطلبی که ما داریم میگیم مستقیمن نمیخواد مشکل مطر رو یا مشکل زبول رو که انباز غالص مطرح شده بود جواب بده، اونه جوابشون مستقلن میاد، اما میخوام یه استفاده ببریم. الان ما در نظر داریم این مطلب رو که بگیم طبیعت به سمت خیر میرود لول المعارض لول العایق، و اگر به سمت خیر رفت معلوم میشه نظام واحدی رو تعقیب میکنه، اگر نظام واحدی رو تعقیب کرد پس قایت داره و به دنبال اون قایت روانه. اینو میخوام الان بگیم. حالا از این مطلبی که ما الان میخوام بگیم استفاده میکنیم که مشکل مطر حل، مشکل زبول حل، یا اگرم حل نباشه بالاخره یک راهی برای حلش میخوام پیدا کنیم که بعدم به حلش کاملا بپردازم.
نباشتن مانه و اکثری
اگر مانه پیش بیاد چون مانه نادره بازم اکثرا طبیعت به سمت خیر داره میره، به طور اقل مشکل پیدا کرده. یه وقت اصلا مانه پیش نمیاد، اینکه طبیعت دائما به سمت خیر میره در تمام موارد، اما یه وقت مانع پیش میاد اینجا باید گفت که اکثرا به سمت خیر رفتی، علی حال به سمت خیر میرود، حالا یا دائما یا اکثرا. و وقتی به سمت خیر رفت پس باید گفت قصد کرده خیر رو، قصد کرده خیر رو یعنی خیر قایتش. اونجا که طبیعت مبتلا به مانه میشه نفس ما سوال میکنه چه اتفاقی افتاد که اینطور شد. دقت کنید نفس ما انتظار داره که این طبیعت به سمت خیر بره و میابه که این طبیعت قایت داره و داره قایت طلب میکنه. هرگاه یه اتفاقی بیفته و این سیب به سمت خیر نره سوال میکنه، میگه چی شد که این اتفاق افتاد. اونجا که سوال میکنه معلوم میشه که معارضی وجود گرفته، مانعی وجود گرفته، که اگر اون مانع نبود، اگر اون معارض نبود، طبق انتظار نفس ما این طبیعت به سمت خیر میرفت. از این سوال نفس معلوم میشه که خود نفس ما انتظار داره که این طبیعت به سمت خیر بره و وقتی نمیره سوال میکنه چه شد، چه شد که این زن سخت کرد. یعنی معنیش اینه که اگر عاملی اتفاق نمیفتد این میرفت تا وضع هم کنه. چه شد که این درخت پژمرده شد و قرار بود سبز بشه رشد کنه نکرد. معلوم میشه اگر این اتفاق نمیفتد این درخت به سمت رشد کردن میرفت. این سوالا نشون میده که همیشه طبیعت به سمت خیر میره و اگر یک بار به سمت خیر نرفت به خاطر معارضی است یا به خاطر عاقلی است که اتفاق افتاده. حالا عبارت توجه کنید. صفحه 71 صفحه 8 ثم من از ظاهر این است که غایاتی که صادر می شوند از طبیعت کلها خیراتن و کمالات. یه جمله جا انداختم عبارت خوندم. ظاهر این است که غایاتی که صادر می شوند از طبیعت همشون خیرن، همشون کمالن و طبیعت هم به سمت همین خیر و کمال روان میشه و همین خیر و کمال رو تعقیب میکنه. حال ما تکون و طبیعه غیر معارضتن ولا معوقتن. اما این در صورتیست، این که غایت خیر است و کمال است در صورتیست که طبیعت غیر معارض باشه و غیر معوق باشه، یعنی نه معارض داشته باشه نه عائق داشته باشه. که اگر معارض داشت عائق داشت ممکنه یا به سمت شر بره یا متوقف بشه، به سمت خیر نره. حالا به سمت شر هم نمیره، لااقل متوقف بشه. اما اگر عارضی و معاوقی نداشت یا به عبارت ایشون معارض نبود معوق نبود، حتما به سمت خیر میره و غایتش هم خیر است. معارض بودن و معوق بودن رو هر دو رو توضیح دادن. و انهو حتی بر انل غایت، یعنی و من از ظاهر انهو، یعنی این طبیعت شنین است، انهو شنین است، اذا تعدت یعنی طبیعت الى غایت انذاره، وقتی به غایت مضر منتهی شود یا اصلا حرکت رو متوقف کند که به غایت نرسد یا به سمت غایت مضر برود، کان ذالک تعدی لیس انها دائما ولا اکثریا. این رسیدن به شر انها از طبیعت دائمی و اکثری نیست، او دائما یا اکثرا به سمت خیر میره، اقلیاً به سمت شر میره. این رفتن به سمت شر و انحراف پیدا کردن این اقلیست، اکثری و دائمی نیست. حالا اقلی هم نباشی، خود بالاتر از اقلی بیاری به طور مساویست، مساویست یا اقلیست، اما اکثری و دائمی نیست. بل فی حاله، در حالتی رفتن به سمت شر و به سمت ضرر حاصل می شود که اتفاقی افتاده که نفس از اون اتفاق و از اون حال سوال می کنه چه حالتی اتفاق افتاد که طبیعت نرفت به سمت کمال خودش. وقتی که این حالت چنینی که نفس طلبش می کند، سوالش می کند، اتفاق می افتد، اون وقت طبیعت به سمت خیر نمیره، به سمت شر ممکنه. بل فی حال تتفقد النفس منا فیها سببا عارضا. منافیها نخونیم، منا فیها، ضمیر فیها رو هم بگردیم به اون حال. بلکه این رفتن طبیعت به سمت شر در حالی است که جستجو میکند نفس ما، النفس منا یعنی نفس ما، جستجو میکند فیها یعنی در اون حال جستجو میکند سببی رو که عارض است. میپرسه اون سبب عارض چی بوده، چه سببی عارض شده که طبیعت به سمت خیر نرفته و به سمت شر رفته. گاهی میبینید نفس رو اضافه میکنن، میگن نفسنا، گاهی نفس رو با الفلام میارن. اگر با الفلام بیارن دیگه نمیتونن اضافهش کنن، نمیتونن بگن ان نفسنا، میگن ان نفس منا. این تقریبا حالت اضافه داره، نفس در صورتی که با الف لام بیاد دیگه اضافه نمیشه. وقتی اضافه نشد با من میارن، یعنی ان نفس منا، این ان نفس منا مثل نفسنا میمونه. بلکه حال یعنی این رفتن طبیعت به سمت ضرر در حالی است که جستجو میکند نفس ما در اون حال سبب عارضی رو. فیقال یعنی گفته میشود، یا فتقول، نداریم فتقول، من دارم عرض میکنم فتقول نفس ما، فتقول نفس ما یا فیقال گفته می شود مازا اصاب هذا القتیل حتی زوا و مازا اصاب هذا المرأة حتی اسقطت. نفس سوال می کنه این به این قتیل چه رسید که پشمرده شد. قتیل به معنای شاخه انگوریست که می خوان بکارنش، شاخه نازک انگور رو تو خاک می کنن به امید این که این سبز بشه، بعد اینم پژمرده شد. خب اون کسی که اینو کاشته چون طبیعت رو با متحرک الی خیر میدیده، فکر میکرده که این درخت سبز میشه، این شاخه سبز میشه، بعد خلافش رو یافته، این شاخه رو یافته که پژمرده شده، میگه چه چیزی اصابه به این شاخه که زبا یعنی پژمرده شد، لاغر شد، زبور پیدا شد، یعنی پژمردگی پیدا شد. غسیل به معنای اون شاخه نازو که درخت انگوره که کاشته میشه. البته اگه غسیله هم باشه درسته، غسیله به معنای نخله صغیر است، درخت کوچک خرما است. درخت کوچک خرما رو میکارن به امید این که این سبز بشه و رشد کنه، میبینن پژمرده شد و خوش شد. سوال میکنن چه شد خوش شد؟ حتما تو خاک مشکلی بوده، حتما سرمایه آمده، حتما بچه به این دست داده، این کاری کرده. بالاخره دنبال یه عاملی هستن که چه شد این بخند سمت خیلی که باید میرفت نرفت. پس معلوم میشه هممون انتظار داریم که این طبیعت به سمت خیر بره و همین طور هم هست، واقعا هم به سمت خیر داره میگه و همین به سمت خیر رفتن نشون میده که داره غایتی رو طلب میکنه، اینطور نیست که بی غایت حرکت کنه. فیقال مازا اصاب هازل قسیل حتی زبا و مازا اصاب هازل مره حتی از قطر. این سؤال نشون میده که ما انتظار داریم زن به سمت وضع هم بره، اما وقتی که سخت میکنه میپرسیم عامل سختش چی بود، چرا به جای این که به خیر منتهی بشه به شر منتهی شد. این سوال نشون میده که هم این امر طبیعی باید به سمت خیر میرفت. پس هممون انتظار داریم و واقعا هم همینطوره که هر شیء به سمت خیر بره و بنابراین نتیجه میگیریم که همه موجودات خیر رو قصد کردن و غایتشون خیره. و اذا کان کذالک، این مربوط به دو خط قبله یا به سه خط قبل گفتیم ثم من الظاهر ان الغایات صادرت عن الطبیعه کلها خیراتون و کمالات. بعد دو خط استثناء آوردیم که انه و اذا تعدد الغایات انذاره مشکل کیه. این دو خط استثناء رو بردارید وقت بگید و اذا کان کذالک، ظاهر این است که غایاتی که از طبیعت صادر میشن کلها خیراتون و کمالات، بعد بگید و اذا کان کذالک، حالا که چنین است یعنی همه غایت و خیره، فطبیعت و تتحرک لأجل خیریه، طبیعت حرکت میکنه به سمت خیریت و به خاطر خیریت، یعنی غایتش همون خیریته که مطلوبشه. پس همه طبیعت ها به سمت قصد میکنن غایتی رو که اون غایت خیر است، بنابراین همه در حرکاتشون غایت دارن. این تموم شد، مدارشون ثابت کرد. بعد نه که مثال به قسیل زد، قسیل نباته، بعد مثال به مرع زد، مرع حیوانه. ممکنه کسی فکر کنه که این ادعایی که ما کردیم در نبات تمامه، در حیوان تمامه و در بقیه تمامی چی میشه؟ بعد نه، اختصاص به حیوان و نبات نداره، در اجرام بسیط هم همین وضع هست، در جمادات هم همین وضعه، همه شون به سمت خیر دارن میگن. و لیسه هازا فی نشو الحیوان و نبات فقط، هازا یعنی به سمت خیر رفتن و قصد خیر کردن و غایتی رو که خیر از تعقیب کردن، این اختصاص ندارد به نشو حیوان و نبات تنها، بلکه وجود دارد در حرکات اجرام وسیطه و افعال این اجرام، افعالی که تست رو از این اجرام بتر. حالا در مورد حیوان و نبات هم طبعه، مثالایی که ما زدیم مثال طبعی بود، مثال ارادی نبود، اما طبیعت نبات بود، طبیعت حیوان بود. حالا میخوام بگیم در اجرام وسیطه هم طبیعتشون همین وضع دارن، فعل از اونها صادر میشه به طب، یعنی فعل از اونها صادر میشه به توسط طبیعتشون و این فعل همه خیرن، یعنی به سمت خیرن. پس طبیعت اونها هم قصد کرد خیر رو، بنابراین این که قایت همه جا خیر است حرف درستی است، اختصاص به حیوان نبات نداره.
استاد، در حیولا وقتی که هیچ کنون صورتی معلوم نیست که خواهدش بیاد،
حیولا مثالتون درست نیست، حیولا حرکت نمی کنه. ما داریم میگیم موجودی که حرکت میکنه و موجودی که فعل صادر میکنه همیشه به سمت غایت میره. طبیعت غیر هیولاست. شما هیولای خالی رو دارید فرض میکنید. هیولای خالی هیچی نیست، حرکت نمیکنه که انتظار داشته باشیم به سمت غایتی بره. اجرام وسیطه، نه هیولا. اجرام وسیطه که هیولا نیست. اجرام وسیطه هیولاست و صورت جسمی و صورت نوعیه. سه چیز با همه شده اجرام وسیطه. هیچوقت هیولا به سمتی حرکت نمی کنه تا صورت نگرفته. وقتی صورت گرفت میشه جرم گرفت و حرکت میکنه. حرکت که به سمت خیر حرکت میکنه. هیولا شما نفرمایید به سمت چی حرکت میکنه. هیولا اصلا حرکت نمی کنه مگر بعد از اینکه صورت بگیره و جرم بشه. فإنها یعنی این اجرام بسیطه تنه نحو غایات تتوجه الیها دائما. فإنها یعنی این اجرام بسیطه تنه یعنی قصد میکنن غایاتی رو. تنه نحو یعنی قصد میکنن غایاتی رو که تتوجه الیها یعنی این اجرام بسیطه توجه به همون غایات دارن دائما. مالم یعقل بعد از مالم یعقل یه ویرگولی گذاشته بشه بد نیست. مادامی که عائقی حاصل نشود اجرام وسیطه به سمت این غایات توجه میکنن. چه نوع توجهی؟ توجهن علی نظام محدود یعنی معین به یه نظام معینی به سمت غایتشون روانند و این نشون میده که قصد کردن اون غایت رو منطقه قصد طبیعی و دارن به سمت اون غایت میرن. لا یخرج عنه یعنی از این نظام خارج نمیشن الا به سبب معارض. مگه سبب معارضی باعث بشود که اونها نتوانند به سمت این نظام بروند و الا خود به خود رهاشون کنی به سمت نظام میرند. معلوم میشه این نظام همون طالب خیر بودن است، طالب کمال بودن، طالب غایت بودن یا قاصد غایت بودن. پس همشون قصد غایت دارن و به سمت قایت دارن میرن. بنابراین هر فعلی که در این جهان در اتفاق میفته لقایت هست، اتفاق نیست مگر حالا اتفاقاً اتفاقی پیش میاد. خب مطلب و ایشون اول بیان شد و تعمیم داد، دو مرتبه میخواد تعمیم جدید بده. تا حالا بحث در طبیعت بود،
تن خو دلیلی که واسه این مطلب بود فقط سوال نفسه؟
نه، سوال نفس دلیل نیست. سوال نفس سوال از معارضه. ما میابیم، دلیل ما وجدانه، میابیم که همه امور به سمت خیر میرن و با نظام محدودی هم دارن به سمت خیر میرن. لذا هرگاه خلاف وجدانمون میبینیم سوال میکنیم. نه سوال دلیله برای این که همه به سمت خیر میرن. وجدان ما دلیله. ما همه رو داریم میبینیم در به سمت خیر میره. چون همه رو داریم به سمت خیر میبینیم و انتظارمون و توقعمون اینه که همه رو بیابیم که به سمت خیر میروند، اگر یه بار خلاف دیدیم سوال میکنیم که چرا این اتفاق افتاد. پس دلیل ما بر این مدعایی که الان ابن سینا در اینجا مطرح کرده دلیل وجدانه، نه اون سوال. اون سوال تاکید میکنه وجدان ما رو، میگیم ما این چنین یافتیم، چرا الان اینجا خلافش داره پیشام میاد، چرا اینجا خلافش رو داریم میبینیم. این سوال نشون میده که ما الان خلاف وجدانمون رو یافتیم، لذا سوال کردیم. خب اینو داشتم عرض میکردم که ابن سینا مطلب رو یعنی طالب خیر بودن رو، قاصد خیر بودن رو در طبیعت جاری کرد ابتدا، منتها طبیعت حیوان یا طبیعت نبات، بعد تعمیم داد در طبیعت اجرام وسیطه هم اجرایش کرد. ولی همه بحث در طبیعت بود، بحث از اراده نبود. حالا میخواد بحث رو تعمیم بده. در اون جاهایی هم که اراده داره کار میکنه، باز اون موجود مرید میبینید نظام خیر رو پیش گرفته و سمت خیر داره میره. سه تا مثال میزنه برای موجود مریدی که کار میکنه. یکی حیواناتی که با الهام بنا میکنن، مثل زنبور عسل. زنبور عسل با الهام این شیش گوشه ها رو بنا میکنه. دیدیم که مسدس هایی رو بنا میکنه که ما بهش میگیم با موم، مثلا با موم مسدس هایی رو میسازه، همه به ترتیب معین ولی میشه روی قصدی داره اینو میسازه و این تخلف هم نداره مگر یه جایی به مانع برخورد کنه و الا تخلف نمی کنه، همینجوری میسازه. این الهامات چه با اراده انجام میشن؟ زنبور اصل اراده میکنه این کار انجام میده. اینا مثل همون افعالی که با طبیعت انجام میشدن، همونطور که افعالی که با طبیعت انجام میشن به دنبال خیرند، این کاری هم که داره با الهام انجام میشه و با اراده انجام میشه اینم به دنبال خیره. این مثال اولی شد. مثال دوم به حیوانات ناسجه مثال میزنه، یعنی بافنده مثل عنکبوت. مثال سوم مثال میزنه به حیوانات مدخره مثل مورچه که ذخیره میکنن، آذوقه‌شون رو ذخیره میکنن. اینا را میفرماد که رو قایت دارن کار انجام میدن، یعنی دنبال یه چیزی هستن. حالا ما اون چیزی کشف کنیم یا نکنیم، اونه دنبال یه امری هستن و اون هم براشون خیره، پس دنبال خیره هستن. پس اینی که ما گفتیم اختصاص به طبیعت نداره، در افعال ارادی هم همین وضع هست. یعنی افعالی که در جهان اتفاق می افتن، چه افعال طبیعی باشن چه افعال ارادی، همه به سمت غایتن، همه به سمت خیرن. و کذالک الهاماتی که برای انفس حیوانیه بانیه و ناسجه و مدخره هست، این الهامات هم کارهایی رو به وجود میارن که همون کارها به سمت خیرند، همون کارها به سمت کمالند. و کذالک الهاماتی که برای انفس حیوانیه است، که حیوانی انفس حیوانیه بانیه باشد چنانچه در زنبور عسله، چه انفس حیوانیه ناسجه باشد چنانچه در عنکبوته، چه انفس حیوانیه مدخره باشد چنانچه در مورچه است. فإنها تشبه الأمور الطبيعية، اینا شباهت امور طبیعی دارن، یعنی وهی لغایت، اینا مثل امور طبیعی برای غایتی هستن که اون غایت هم خیره، از غایت خیر رو تعقیب میکنن رو نظام محدود. پس اون که ما در طبیعت گفتیم اختصاص به طبیعت نداره، در اینجا هم میاد. تمام شد. دو مرتبه مصنف با این انواز خلیصه درگیر میشه. اینجا هم بشنه، بله اینجا هم دلیل بشنه. دو مرتبه ابن سینا با انواز خلیصه درگیر میشه، میگه اگر این امور اتفاقی است و اون نظام نیست و به سمت خیر نیست، چرا یه دفعه اتفاق نیفتاد که از گندم جو بروید؟ خیلی یه دفعه اتفاق میفتاد، مانعی عائقی میاد، این گندم به سمت شر میره، یعنی گندم فست میشه، گندم خراب میشه، گندم آفزده میشه، یا اصلا این گیاه متوقف میشه و رشد نمیکنه. اما هیچ وقت ندیدیم بره به سمت جو، هیچ وقت گندم نرفته که جو درست کنه. بله ممکنه شما یه درختی میبیه رو پیوند بزنی، پیوند زدی ببینید میوه دیگه میره، اینم دلالت بر نظام میکنه، اینم که شما پیوندش میزنید میبینید عوض شد رفت به سمت میوه دیگه، اینم دلالت بر نظام میکنه، ولی میشه یه نظامی در کار هست، داره به سمت خیری میره، من تا خیری که ما عوضش کردیم، ما با پیوند زدن این درخت عوضش کردیم. خب پس اگر واقعا همه امور داره اتفاقا انجام میگیره، سر و سامانی نداره، نظم و انضباطی نیست، چرا هیچ وقت از گندم جو در نمیاد؟ چرا درخت زیتونو که میکارید زیتون میده، هیچ وقت زیتون انجیر با هم نمیده؟ در حالی که باید هم که مزی پیش بیاد. شما خودتون معتقدید که خداوند موجودی را آفرید اولاً که بعض اعضایش بز بود بعض اعضایش گوز بود، اینو داشتیم قبلا، یه مرکبی از یه موجود از چند تا موجود آفرید و بعد گفتی دیگه سر سامان کرد، دیگه بز بز شد گوز گوز شد، اینا دیگه مخلوط نشد. ما الان به شما میگیم چرا همونطور که شما گفتید بز و گوز با هم مرکب شدن، چرا درخت انجیر با درخت زیتون مرکب نشد؟ چرا اونجا صاف صوف زیتون زیتون داد انجیر انجیر داد؟ چرا این نوع عوض نشد؟ همیشه همین نوعی بود که بود. چرا اون نوادری که شما گفتین تکرار نشد؟ شما گفتید موجودی به وجود آمد که یه عذرش بز بود یه عذرش گوز بود، چرا این دیگه تکرار نشد؟ حالا قبول میکنیم از شما که وجود داره، نمیگیم وجود داره، حالا مسلم تسلیم میکنیم، یعنی قبول میکنیم که همچین موجودی وجود داره اتفاقا، چرا این اتفاق ادامه پیدا نکرد؟ این هم یعنی شما میده که نظامی در کاره، نظام معینی در کاره و همه اشیا دارن بسن اون نظام رو سیر میکنند و به اون چی که این نظام قصد کرده میرسند. یه نظام کلی که در طبیعتشون هست یا در ارادهشون هست، در ذاتشون هست، همه دارن نظام خاص خودشون رو تعقیب میکنند، همه دارن به قایق خاص خودشون سیر میکنند. و امکانت امکانت و امکانت این وصلیه نیست، ولو معنی نکنید، این شرطی هست. اگر امور تجری اتفاقاً، اگر امور به طور اتفاقاً جریان، به طور اتفاق جریان دارن، رو نظام نیستند، قاصد قایت نیستند، فلمه، این فلمه جواب اینه، فلمه لا تم به طول برت و شعیرتن، چرا گندم جو نمیرونند، چرا از گندم جو درست نمیشه، و لمه لا تتولد شجرتون مرکبتون من تین و زیتون کما یتولد اندهم به اتفاق انزون ایل، چرا در نباتات درختی که مرکب از انجیر و زیتون باشه به دست نمیاد، چنانچه در حیوانات پیش همین انبوز قلسی ها به طور اتفاق حیوانی که مرکب بوده از انز و ایل به وجود آمده، انز یعنی بز، ایل یعنی گوز، ایل میخونیم، ایل هم میخونیم، اویل هم میخونیم، سه جور خونده شده، ایل، ایل، اویل. ولی ملا تتشرر هازه نباده، چرا این نباده تکرار نشدن، بلکه طبق الانواع محبوزتن علال اکثر، یعنی اکثرا انواع همونطور که بودن حفظ شدن. گاهی از آقا جفتگی بین دو حیوانی که از یک جنس نیستن اتفاق میفته، اونجا میبینیم بچه یه دو دیگه دنیا میاد، این هم یه نظام داره، این هم نظام داره، این هم خلاف نداره، اونجا دیگه اون بچه مادر یا بچه پدر وجود نمیاد، چون که آرزی آقیقی بالاخره وجود آمده. و الا لولا این اتفاقات، لولا این مشکلات، این بچه به نظام پدر مادر دنیا میاد. این دیگه روشنه، توزی بیشتر این نظام نداره. چرا این نوادر تکرار نشدن، بلکه انواع به همون صورتی که بودن محفوظ موندن؟ این نشون میده که انواع به سمت کمال خودشون میرفتن، به سمت اون که مشابه خودشون بود میرفتن، یعنی قصد میکردن یک قایتی رو و به سمت اون قایت مقصوده حرکت میکردن. اونم ثابت میشه ولی از این هم ثابت نمیشه، اون همون بالا که گفتیم در اونجا که مازا اصاب آزل غسیل حتی زبا، ممکنه کسی سوال کنه که این سیب را چه رسیده است که گندیده، اون سوال شما رو ممکنه اونجا بپرسن، اینجا نه، هم اینجا بحث در اینه که چرا از درخت سیب گلابی به ثمر نیامد، این رو همون در اینجا باید سوال کرد، نه چرا سیب گندید، چرا سیب گندید مال اونجاست که مازا اصاب آزل غسیل حتی زبا، اونجا میگیم این درختی شد پژمرده شد، میپرسیم این سیب چه شد گندید. اینجا شران داریم بحث میکنیم، بحث گندیدن سیب نیست، بحث اینه که آیا درخت سیب میتواند گلابی بدهد؟ نه. پس معلوم میشه سیب نظام خاصی داره که اون نظام رو طی میکنه و قصدش هم اینه که به قایت همون نظام برسه. هر جمعه نیست، اگر اتفاق بود هر جمعه بود دیگه، هر جمعه بود درخت سیب باید گلابی میده. و مما یدل، این هنوز دنباله بحثی، یعنی هنوز وارد حرف سوم انبوز قلسی ها نشدیم، حرف سوم من با تولسی این بود که اگر طبیعت قایتی رو انتخاب میکنه چرا فکر نمیکنه؟ طبیعتی بیفکر چطوری قایت انتخاب میکنه؟ این حرف سوم اینا بود که ما هنوز به این نرسیدیم، در دو سه خط بعد میرسیم. هنوز داریم باز در مطلب اول و دوم انباز کلسی ها حرف میزنیم. میخوام ثابت کنیم که طبیعت حرکتش لقایتن هست، اتفاقی نیست، لقایتن هست. اینو میخوام ثابت کنیم. الان دلیل جدیدی میاریم در این مسئله. اون دلیل باز وجدان خود ماست. ما وقتی میبینیم، دقت کنید، وقتی میبینیم یک موجودی درست کار نمی کنه، مثلا این بدن غذا رو کامل هضم نمی کنه، در رو به لاغری میره، چی کار میکنیم؟ میریم سراغ طبیعتش، میگیم این طبیعت کند کار شده یا این طبیعت مریض شده. با صنعتی که داریم طبیعت رو تقویت میکنیم یا معارض رو از کنار طبیعت دور میکنیم. بعد میبینیم طبیعت فعال شد، کار خودش کرد، این بدن به حالت عادی در اومد. این چه نشون میده؟ نشون میده که ما بلوجدان یافتیم که طبیعت باید به سمت چی بره. وقتی میبینیم به سمت اون چیز نمیره یا داره منحرف میره، میفهمیم که معارضی هست، میفهمیم که ضعفی هست، شروع میکنیم به تقویت طبیعت. و بعدم که طبیعت رو تقویت میکنیم دیگه خیالمون راحت میشه، میفهمیم که طبیعت کار خودش انجام میده و به سمت اون چه که باید برود میرود. شما طبیب میبینید همین کارو میکنه، میبینه مثلا فرض کنید این مریض داره لاغر میشه، میگه اون طبیعتی که برای تغذیه هست اون طبیعت الان فعال نیست، عاصر شده، ضعیف شده یا مبتلا به مانع شده، وقت با دوا و معالجه یا طبیعت رو تقویت میکنه یا مانعی که به وجود آمده، معارضی که به وجود آمده برطرف میکنه، بعد طبیعت سالم میشه، قوی میشه، شروع میکنه فعالیت، میبینیم نتیجه داد. پس معلوم میشه طبیعت به سمت خیر داره میره، به سمت کمال داره میره. قایت رو در نظر گرفته، منتها در نظر طبیعی، نه در نظر ارادیش. و اگر یه وقتی داره خلاف میکنه، معلوم میشه به مانع مبتلا شده یا مشکلی پیش آمده، ولی لولا مشکل داره به سمت کمالش میده. اینم دلیل بر اینه که همه افعال طبیعی دارای قایت هست.
دارای رفوق تقریبا عقیده اطبا هست که
عقیده اطبا وجدان اطبا که وجدان درست
به دنیا به امروزشون یه حرف دیگری رو میدونه، اونو فایدن که قامل بیماری یا اختلال در نظم طبیعت یا مانعی اومده چیز کرده. امروز میان عامل بیماری ویروس هست،
خود یه عاملی آمده که معارضه که ویروس معارضه،
نه اونو میان عامل هستن ویروسه، ما میگیم مانعه ویروس عارضه، اونو میان عامل.
خب حالا در اصلاف در تعبیرمون اختلاف داریم، بلا ما قبول داریم، اونتا قبلا در قدیم ویروس کشف نشده بود، فکر میکنه یه معارضی آمده، معارض هم نمیفهمه چیه. حالا امروزه میگه معارض هم و ویروس یا میکروب، معارض رو پیدا کرده، ولی حالا به قول شما اسمش روشن عامل بیماری، باید بگن معارض، اگه بگن معارض دقیق‌تر گفتن، چون طبیعت داره به سمت کمال میره این معارضه میکنه، تعبیر به معارض دقیق‌تره، ولی امروزه تعبیر به عامل میکنه، عامل تعبیر خوبی نیست، اگر چه تعبیر مسامحی اشکال نداره، ولی تعبیر خوبی نیست، معارض تعبیر قوی‌تره. این فرمان شماست، فرمان شما درست است. سابقا یه مطلب دیگه هم بود که این طبیعت اصلاحش میکردن، حالا میبینن یه عضوی درست کار نمی کنه، میکنن میندازنش دور، اصلاحش نمی کنه. حالا یا تواناییش رو ندارن یا حوصله‌اش رو ندارن، بالاخره راحتش میکنن،
نظامش رو نظام تقویت اینا رو ندارن،
قبول ندارن
یا
نمیتونن انجام
بدن، مکانیزم تفکرشون رو این سیستم نیست. بله طبیعت برای بدن قائل نیست، طبیعتا تقویت طبیعتا من
بله طبیعت حالا امروزه البته فعلا دارن برمیگردن معتقد میشن برای قدیمی ها دارن طبیعت رو دوباره قبول میکنن، فعالیت طبیعت، سلامت طبیعت اینا دارن همه قبول میکنن. بله یه زمانی بود که همچی که از کردم تا یه بیماری رو تشخیص میدونم گفتن که اصلا ببرگن از دور. حالا خیلی اینطور نیستن، بعضیشون بالاخره بود آقودن به این که تا جایی که میتونی با دوا معالجه کن، اگر نشد دیگه بکن. به جراحی میگن در قدیم هم بوده مثلا نبینی باستی کردن هست
گفتن
جراحی عجل طبیعی، عجل طبیعی بله واقعا هم میتونه وقتی نمیتونه عضو اصلاح کنه میبردش، این عجل طبیعی دیگه. و می ماید لعل و ان الامور طبیعیت لقایتن، از چیزهایی که ضرورت میکنه که امور طبیعی به خاطر قایت انجام میشن و فعل طبیعت به قصد قایت است، از جمله دلائل این است که انا اذا احسسنا به معارضن، اگر یافتیم که طبیعت مبتلا با معارض شده، او قصور من الطبیعه، یا طبیعت سست شده ضعیف شده، ان طبیعت به صناعت، طبیعت رو با صناعت یعنی با اعمال خودمون تقویت میکنیم، کمک میکنیم، اعانت میکنیم، علل اکثر غالبا اینطوره که اعانت میکنیم، شاید علل اکثر اشاره داشته باشه به اینکه که یادقات هم میبوریم میدازیم. دو مطلب گفته، یکی اینکه احساس کنیم معارض را، یکی این احساس کنیم که طبیعت کمکاری میکنه. در هر دو حال به یاری طبیعت میریم که معارضش رو از بین ببریم یا تقویتش کنیم تا کمکاریش از بین بره. کما یفعله طبیب، چنانچه طبیب این کار رو انجام میده. کما یعنی که فعل، یفعل اون فعل رو طبیب، ضمیر یفعله برمیگرده به ما یا کما. کما یعنی که فعل یفعله طبیب معتقدن به این که انهو ازازال العارض المعارض، این در صورتی که طبیعت مبتلا به معارض باشه، ابشتدت القوه، یعنی این در صورتی که طبیعت کمکاری کنه. اگر طبیعت مبتلا به معارض شد و ما اون عارض معارض رو زائل کردیم، یا طبیعت ضعیف شد و ما اشتدادش داریم یعنی قوی شدیم، توجهت طبیعت اعتقاد دارد که اگر ما معارض رو برطرف کردیم یا طبیعت رو قوی کردیم، توجهت طبیعت الصحت و خیر، خود طبیعت به سمت خیر روانه، دیگه ما خیالمون راحت میشه و کاری که طبیب میکند این است که طبیعت رو نجات میده، یا از ضعف یا از معارض. وقت طبیعت خودش میره به سمت خیر دیگه وقت بعدش رو کار نداره، چون میدونه وجدان کرده که طبیعت لقایت خیر جریان داره، لقایت خیر حرکت میکنه. این هم تموش، این دلیل تموش. و لیس ازا ادمت طبیعت و عربیت، این سرخط نوشته میشد خوب بود. این مثل جدیده، این درگیری با سومین کلام انباز قلسی هاست. انباز قلسی ها میگفتن که طبیعت چگونه قصد میکند قایتی را در حالی که ولی سله ها ربیتون، و قالو عبارتشون این بود در صفحه 69، و قالو کیف تکون الطبیعت تفعل لأجل شیء ولیس لها رویتا ولیس لها رویتون، چگونه طبیعت به خاطر قایتی کار میکنه در حالی که فکر نداره، رویه و فکر نداره. نشون میده این قولشون که اینها میگن اگر طبیعت طالب قایت بود باید فکر می داشت و با فکر قایت رو طلب می کرد. ابن سینا به یک کلمه جواب می ده، فکر برای طلب قایت نیست، برای تعیین قایت. اگر موجودی فکر داشت، در بین قایت‌های محتمله یکی رو انتخاب می‌کند، و اگر موجودی فکر نداشت نمی‌شه گفت قایت نداره، قایت داره تعیین نمی‌تونه بکنه، همون قایت خاصی رو که بهش دادن همون رو تعقیب می‌کنه و به وجود و به دست میاره. نمیگرده بین قایت ها که ببینه کدوم رو انتخاب کنه. پس فکر نه برای جعل قایت است، بلکه برای تعیین قایت از بین قایت است. راه واقعش هم همینه. شما نگاه میکنید میبینید که کاری که من میخوام انجام بدم فوایده برش مترتبه، میگم چجوری انجام بدم که فلان فایده مترتب بشه. یعنی از بین فواید و قایتی که بر کار من مترتبه فکر میکنم که کارمو چجوری انجام بدم تا به اون فایده دسترسی پیدا کنم. از اینجا میفهمم که فکر برای تعیین قایته نه برای قایت. این موجودی که فکر نداره نمیشه که قایت نداره، این تعیین قایت نداره، یه قایت براش گذاشته شده دنبال همون قایت هم میشه، دیگه انتخاب نمیکنه چون فکر نداره. پس شما میگید چون فکر نداره باید قایت نداشته باشه؟ جواب ما اینه که نه، چون فکر نداره باید تعیین نداشته باشه، نباید قایت نداشته باشه. همین فکری که ما میگیم هم باز قلصه فکر رو چیز دیگه نمیدونن، همین که ما میگیم اونم هم نمیدونن. حالا در مورد خودمون برای تکمیل بحث عرض میکنیم، در مورد خودمون که ما انتخاب قایت میکنیم چون شوق‌های مختلف داریم، ممکنه قیامت پیش آمدهای مختلف ما رو به بعضی سمت ها سوق بده. اگر این میل های مختلف نبود، اگر این پیش آمد های مختلف نبود، ما فقط یک قایت رو در نظر می گرفتیم، می رفتیم شده با این که فکرم داشتیم دیگه تعیین نمی کردیم، چون میل های مختلف که نداشتیم، میل واحد داشتیم. پیش آمد های مختلف هم نبود که ما رو به سمت های مختلف بتونه بکشه، ما به یه سمت کشش داشتیم، به همون سمت هم می رفتیم. این که میبینید ما انتخاب میکنیم به خاطر داشتن اون تمایلات مختلف، به خاطر پیش آمدن پیش آمدهای مختلفه که ما رو به سمتهای مختلف میتونه سوق بده، وقت ما میشینیم از این سمتهای مختلف یه سمت انتخاب میکنیم. اگر نبودیم پیش آمدها و تمایلات، ما هم مثل موجودهای طبیعی به یک سمت توجه میکردیم و به همون سمت هم روان میشدیم. و این نشون میده که فکر ما اگر داره فعالیت میکنه نه برای این است که فعلمون رو صاحب قایت کند، برای اینی که فعلمون رو به یه قایت خاصی توجه بدهد که بین قایات اون قایت خاص رو انتخاب میکنه. اینم جواب هم بزرگی است، خیلی جواب کوتاه و رسا.
اینکه ایشون برای امور طبیعی چیزی رو تصویر میکنه، تصویر چجوریه؟
برای امور طبیعی چی رو تصویر میکنه؟ فکر رو فکر تصویر نمی کنه در امور طبیعی یه قایت دارن دنبال همون قایت هم هستن، چند تا قایت ندارن که بخوان تعیین کنن. اونجا که فکر نیست تعیین نیست، قایت واحد هست. در امور طبیعی که ما نگفتیم فکر هست، در امور طبیعی چه امور طبیعی انسان باشه چه امور طبیعی سنگ و امثال ذلک باشه، حتی امور طبیعی مثل هضم غذا، این یه فکری نمیخواد، این به سمت طبیعت به سمت خاصی روانه تا آخر هم به سمت همون به سمت همون امر روانه، تعیین نمی کنه.
در حقیقت اینجا میپذیره که حق اماسوزه که اینجا در حقیقت ما در امور طبیعی چیزی بنامه فکر نداریم،
اینو چه قبول داریم لازم این از امباز غلط بپذیر. ما میدونیم در امور طبیعی فکر نیست، در امور طبیعی فکر دخالت نمی کنه. اون گفت چون فکر نیست باید قایت نباشه، ما میگیم چون فکر نیست باید تعیین قایت نباشه. حرف ما فقط اینه. درگیری که ما با عباس خالص داریم این نیست که اون میگه در امور طبیعی فکر نیست، ما میگیم فکر هست. نه، ما میگیم فکر نیست، ما مثل اون فکر قبول داریم، منتها اون میگه چون فکر نیست قایت نیست، ما میگیم چون فکر نیست تعیین قایت نیست، نه قایت نیست.
شرکت
دریافت دارن، اینها
چطور
تعیین می‌کنن؟
چطور طلب
نمی‌کنن قایتو؟
اینم
واسه
چه
چی طلب نمی‌کنن؟ یعنی ما مثلا ما طلب نمی‌کنیم قایتو، چطور طلب نمی‌کنیم؟
شما فرض
کنید
فکر برای طلب قایت نیست، تعیین قایت.
یعنی
این مطلب چجوری در اینجا؟
خب وقتی تعیین می‌کنی بعد طلب می‌کنی، نمی‌خوام بگیم میگیم فکر برای طلب قایت نیست، برای تعیین قایت. خب بعد که تعیین کردیم طلب میکنیم، طلب دست بر نمیداریم. اینطور نیست که میگیم طلب نمیکنیم قایت رو، اول تعیین میکنیم بعدا طلب میکنیم. ایشون نمیگه که ما قایت رو طلب نمی کنیم، میگه تعیین می کنیم، طلب رو نفع نمی کنه، میگه با فکرمون تعیین می کنیم، بعدم شروع می کنیم به طلب کردن دنبال اونی که تعیین کردیم.
پس در حقیقت طلب هست منطور
طلب هست تعیین. بله طلب هست، طلب بعد از تعیین. و لیسا ازا عدمت طبیعت و رویت هست، عدمت بخونیم یا عدمت بخونیم، اگر طبیعت رویه ندارد لیس وجب من ذلک. این لیس بر سر جواب ازا که وجب است در میاد، اینطور میشه وقتی که طبیعت رویه نداشت واجب نمی شود، لازم نمی آید من ذلک، یعنی از این رویه نداشتن لازم نمی آید که ان یحکم، که ما حکم کنیم به این که فعلی که صادر می شود انها یعنی از طبیعت متوجه به غایتی نیست. نفی رویت، نفی رویه باعث نفی غایت نمی شه، یعنی باعث نمی شه که ما بگیم طبیعت متوجه به غایتی نیست، زیرا رویه فعین رویه رویت نوشته، کتاب ما غلط نوشته، رویه ها رو در سه جا رویت نوشته، من یه لازم نباشه تصحیح کنم، هر سه جا شما رویه بخونید، در جای چهارم پنجم اینا رو درست نوشته، ولی در این سه جا پشت سر هم رویت نوشته، رویت غلطه. فعین رویه لیست لتجعل الفعل زاغایه، رویه برای این نیست که فعل رو صاحب غایت کند، بل تعین الفعل الذي يختاره من بين سائر افعال جایزن اختیارها لكل واحد منها غایه تخص. عبارت توجه کنید، رویه و فعل برای این نیست که فعل زغایت قرار بده، فعل زغایت هست رویه نمیخواد، بلکه رویه برای این است که اگر چند تا قایت مترتب شدند ما یکی رو انتخاب کنیم و فعلی را که به اون قایت منتهی می شود اجرا کنیم، اول قایت رو انتخاب کنیم بعد بریم سراغ فعلی که اون قایت رو تأمین می کنه و تحصیل می کنه. یعنی چندین فعل هست که ما جایز از هر کدوم دلم خواست انتخاب کنیم و هر فعلی به قایت مخصوص خودش منتهی میشه، ما این قایت در بین این قایت‌های مخصوصی یه قایت رو در نظر میگیریم با فکر خودمون، بعد فعل مناسب اون قایت رو انتخاب میکنیم، اون فعل رو انجام میدیم تا به اون قایت برسیم. حالا ممکنه یه فعل چند تا قایت برش مترتب باشه، اون وقت ما فعل رو طوری تنظیم کنیم که به یه قایت منتهی بشه. ممکنه مثلا چند تا فعل باشه، چند تا فعل باشن هر کدوم غایت مخصوص خودشون داشته باشن، ما برای رسیدن فلان به فلان غایت باید فلان فعل رو انتخاب کنیم، وقت فلان فعل انتخاب میکنیم به سمت اون غایت میریم. حالا یا غایت رو ابتدا انتخاب میکنیم یا فعلی که ما رو به این غایت میرسونه انتخاب میکنیم، نوعا این دومیه که ما فعلی رو که به غایت میرسونه انتخاب میکنیم. فإن الربيع ليست لتجعل الفعل ذا غايه، ربيع برای این نیست که فعل رو صاحب غایت قرار بده، فعل بدون فکر هم صاحب غایت است. پس فکر برای چی میاد؟ فکر برای این میاد که لتعین الفعلی را که این فاعل انتخاب میکند من بین سایر افعالی که جایز است اختیار اون سایر افعال، کل کل واحد از اون افعال غایت مخصوص همون فعل است، هر کدوم از این افعال غایت مخصوص دارن، ما که یکی از این غایت‌های مخصوص رو طالبیم میریم انتخاب میکنیم فلان فعلی رو که به همون غایت مخصوص منتهی میشه و خونو انجام میدیم به غایت مخصوص میرسیم. عبارت داره من بین سایر الافعال با الف لام آمده که جایزون اختیارها، جایزون اختیارها صفت برای افعاله، در بعض نسخ سایر افعالین جایزون اختیارها آمده که افعال نکره آورده و جایزون اختیارها صفت قرار داده. از نظر ظاهر به نظر نیست نسخه دوم که بدون الفلامه بهتره، اگرچه اونی هم که با الفلامه معنا میکنیم، در هر صورت جایزان اختیارها رو که جمله است باید صفت قرار بدید برای افعال. افعالی که این صفت دارند اختیارشون جایزه، یعنی من میتونم هر کدوم دلم خواست انتخاب کنم و اختیار کنم. وقت من با فکر خودم یکی از این افعال رو انتخاب میکنم، به غایت مخصوصی که این فعل دارد میرسم. فرربیت و لعجل تخصیص الفعل لا لعجل هیزا غایته. اینجا هم ربیه باید نوشته بشه، رویت خلطه. ربیه به خاطر این است که فعل رو اختصاص بدیم، یعنی فعل انتخاب شده و فعل خاصی رو انتخاب، فعلی رو انتخاب کنیم، فعل خاصی رو انتخاب کنیم که به اون ربیه، به اون غایت منتهی میشه. پس ربیه برای تخصیص دادن فعل است، یعنی برای انتخاب یه فعل خاص است، نه برای این که اون فعل رو ما زاغایت قرار بدیم. اون فعل خودی زاغایت هست. ولو کانت نفس، همون شاهدی رو داره برمی کنه که از خارج گفتم. نفس ما اشتیاقات مختلف، مشتاقات مختلف داره، پیش آمده مختلف براش میشه، لذا انتخاب میکنه فعلی رو تا قایت و همون فعل رو به دست بیاره. حالا اگر براش پیش آمده مختلف نمیکرد، براش مشتاقهای مختلف نبود، فقط به یه چیز اشتیاق داشت، خب معلومه یک کار یک نواخ میکرد و به غایت همون کار یک نواخ میرسید، دیگه احتیاج به انتخاب نداشت. وقتی احتیاج به انتخاب نداشت، فکرشو به کار نمیداخت برای رسیدن به غایت، دیگه فکری به کار نمیداخت، چون بالاخره این کارشو بعد انجام میداد به غایت معین شده میرسید. حق انتخاب دیگه نداشت. وقتی حق انتخاب نداشت، فکر نمیکرد. پس معلوم میشه فکر برای انتخابه، نه فکر برای این که فعل زاقایت قرار بدیم. ولو کانت نفس مسلمتن ان نواز المختلفه و المعارضات المتفننه. مسلمه یعنی خالی، یعنی سالم. مسلم بود یعنی خالی بود. ان نوازه، نوازه جمع نازه، نازه یا نزوع همون اشتیاقه، یعنی از مشتاقهای مختلف خالی بود، شغیبه چیز داشت، اشتیاقات متعدد نداشت. ول معارضات المتفننه، و خالی بود و سالم بود. سالم معنا میکنیم مسلمتن رو، سالم بود از معارضات متفننه، یعنی از پیش آمدهای گوناگون. پیش آمدهای گوناگون هم برش نبود، اشتیاقها مشتاقهای گوناگون نداشت، اشتیاقهای گوناگون نداشت، معارضات متفننه پیش آمدهای مختلف هم برش نمیشد. لکان یست رو از این نفس ما فعلی که یتشابه علا نهجن واحد، متشابه بود یعنی فعل یک نواخت، علا نهجن واحد یعنی یک جور، من غیر ربیعتن فکرم نمی کرد، بدون فکر همین کار رو انجام می داد، به غایت همین کار رو می رسید. پس فکر برای اینه که کارهای مختلف پیش روی ماست و ما یکی از این کارهای مختلف داریم انتخاب می کنیم. اگر نبودیم که کارهای مختلف پیش روی ماست، فقط یک کار در اختیار ما بود، ما همون یک کار انجام میدیدیم، به قایت همون یک کار میرسیم، دیگه فکر هم نمی کردیم. پس فکر برای این نیست که ما به قایت برسیم، فکر برای این است که به کدام قایت برسیم، کدام فکر و فعل رو انتخاب کنیم تا به قایتش برسیم. مطلب تو اینجا روشنه، ولی ابن سینا برای تأکید میخواد روشن ترش کنه. میگه اونجاهایی که جای انتخاب نیست، ببین اگر فکر کنی خراب میکنی. داره تأیید میکنه در جایی که جای انتخاب نیست، اگر تو بخوای فکر کنی کار خراب میکنی و به مقصودت نمیرسی، به غایت نمیرسی. معلوم میشه فکر برای رسیدن به غایت نیست، فکر گاهی از اوقات مانع رسیدن به غایت میشه. بیانش اینه، صناعات همونی که قبلا اشاره کردم و گفتم ابن سینا بعدم میگه، صناعات همگی لغایت هستند. این اختلافاتی که بین علما هست در امور طبیعی است، در افعال طبیعی و افعال ارادیه که آیا لغایت هستند یا نیستند. علل خصوص در غایت، در افعال طبیعی اختلاف هست که لغایت هستند یا نیستند. در امور صنایع همه معتقدن که لغایت هستن، هیچ کی نمیگه این نجار صندلی رو ساخته برای یک بی‌جهت، یا صندلی رو ساخته برای یه چیزی دیگه. همه میگن صندلی رو ساخته برای نشسته، تخت رو ساخته برای استراحت کردن و امثال ذالک. صنعت که انجام میشه حتما دقایق هست، کسی نمیگه اینجا اتفاقیه، کسی نمیگه این کارو نجار کرده اتفاقی، همه میگن دقایق ساخته. حالا ممکنه دقای انتخاب قایق اشتباه کنه، ولی دقایق ساخته. از کارهای صنایع همه دقایق انجام میشه. اگر کار صنایع ملکه شده باشه، یعنی چندین بار انجام شده به طوری که دیگه وارد ملکه در اومده، ما این کار رو بدون فکر انجام میدیم. و وقتی که ملکه نشده، خب اولش فکر میکنیم چه کنیم، این جزء رو کجا بذاریم، اون جزء رو کجا بذاریم تا فلان شکل درست بشه، این فکر رو میکنیم. اما اگه وارد ملکه در اومد، داریم فکر دیگه میکنیم، داریم باشیم رفیقمون حرف میزنیم، شاید هم چشم بسته ببینیم این صنعت رو انجام بدیم. اصلا فکر این صنعت نیستیم، تو فکر دیگه هستیم، دستمون داره این صنعت رو انجام میده، خود به خود ارتکازه بدون فکر. حالا اگه بیم فکر کنیم در بعضی امور، مثلا حرف زدن، سخنرانی کردن یه صنعت دیگه، سخنرانی کردن یه صنعت، ما یه قرضی هم ازش داریم. وقتی مشغول سخنرانی میشیم اون غرض رو تبدیل میکنم، غرضمون مثلا اینه که کلمات رو ردیف کنیم، جملات رو خیلی منظم بیاریم تا در شنونده تأثیر کامل بذاریم. خب این هنرم پیدا کردیم که خوب حرف بزنیم، جملات رو کامل بیاریم، شروع میکنیم به صحبت کردن، همش اون معنا در نظر ماست، ترکیب حروف، ترکیب کلمات تو نظرمون نیست، این خود به خود داره ترکیب میشه. و اون معنا که قایت ما هم الغا اون معناست داره الغا میشه. ما داریم فعلمون انجام میدیم، فعل چیه؟ حرف دادن. قایت چیه؟ الغا معنای این حرف هامون به مخاطبه. ما اینقدر حرف زدن رو تمرین کردیم که برامون ترکیب جملات مشکلی نداره. از اول بچگی این کارو کردیم، دیگه احتیاج نداریم که ترکیب کنیم. حالا اگه بیان فکر کنیم یه حرف بیاد، فکر کنیم با چه حرف بعدی ترکیبش کنیم، کلمه درست بشه، فکر کنیم این کلمه رو با چه کلمه بعدی ترکیب کنیم، این فکرها باعث میشه که ما در حرف زدن لکنت پیدا کنیم، حرف رو نمیتونیم ترکیب کنیم، به قولشون تولدت، بلادت، کودنی پیدا میکنیم، حرف قطع میشه، متعذر میشیم از این که بتونیم حرفمون ادامه میدیم. این فکر داره مانع میشه، نه فکر ما رو به قایت نمیرسونه، فکر مانع رسیدن به قایت داری میشه. یعنی مقصود ما این بود که معنا رو القا کنیم به مخاطب، الفاظ ردیفی بیاریم تا معنا کامل به طور جذابی مثلا به مخاطب منتقل بشه. الان میبینیم دیگه نشد. پس فکر کار ما رو زاغایت قرار نمیده، بلکه گاهی مانع رسیدن به غایت هم میشود. این که شما ملازمه انداختید بین فکر و غایت اشتباه کردید، گفتید هر جا فکر از غایت هست اشتباه کردید، یه جا فکر از غایت از بین میره، فکر میاد غایت رو از بین میبره، پس نمیتونیم ملازم غایت بشیم. در خطوط قبل گفتیم فکر کاری به غایت نداره، تعیین غایت میکنه نه جعل غایت. حالا میگیم نه خیر، گاهی از اوقات مزاحم میشه، نه تنها کار نداره، کار داره خلاف رو میکنه، یعنی جلوی غایت رو میبنده. پس معلوم میشه ملازمه بین غایت و فکر نیست. اینطور نیست که هر جا فکر باشد قایت باشد، هر جا فکر نباشد قایت نباشد، بعضی بلکه بعضی جا اگه فکر نباشد قایت راحتی به راحتی انجام میشه. و انشیت انتستت رفی هازل باب، اگر خواستی پشتیبانی در این باب درست کنی، استثار کردن یعنی پشتیبان درست کردن، معید درست کردن، معیدی به دست آوردن. اگر بخواه استثار کنی در این باب، یعنی در این باب اتفاق و غایت، که با فکر آیا می شود غایتی درست کرد یا نمی شود، در این باب که باب فکر است و باب غایت، اگر بخواهی پشتیبانی و معیدی به دست بیاری و معیدی برای حرفای ما به دست بیاری، فتعمل حال صنعه را، در حال صنعت یعنی در وضع صنعت تأمل کن، در صنعت تأمل کن، زیرا صنعت لا نشکوفیان حال غایته، صنعت حتما لغایته هست دیگه، نمیشه که مثل طبیعت که حالا بعضی بگن اتفاقی، بعضی بگن لغایته، نه صنعت رو همه بگن لغایته، نه هیچ که نمیگه اتفاقیه. تأمل کن در صنعت که حتما لغایت است. اینطور میبینی، میبینی و صناعت و ازا سارت ملکتن، صناعت اگر ملکه شد، مثل حرف زدن که ملکه شده، اول وسیلی این صناعت به ما ملکه نبود، فکر میکردیم حرف میزدیم، به سختی حرف میزدیم، منومن میکردیم تا یک کلمه بگیم، اما دیگه بعدن عادی شد برام، داریم به صورت لبان حرف میزنیم، ملکه شده برام. و صناعت ازا سارت ملکتن لم یختش فی استعمال های در رویه، در بکارگیری این صنعت ما دیگه احتیاج به رویه نداریم، و سارت این صنعت می شود به حیث، یعنی به طوری که ازا احضرت رویه تعذرت و تولد الماه رفی ها، به طوری این صنعت روان می شود، آسان می شود که اگر دربارش فکر کنیم تعذر پیدا میکنیم. سارت این صناعت به طوری که اذا احضرت رویه، اگر فکر احضار شود، تعذرت، کتاب ما داره تعددت، نسخه ها در پاوردی یه نسخه نوشته تعذرت، دو نسخه نوشته تعذرت داره، نسخه خطی هم من نیوشتن تعذرت داشت، تعذرت هم بهتره، تعذرت هم منو نمیشه کندم، تعذرت یعنی اون سند متعذر میشه، اون سند دیگه مختل میشه، تعطیل میشه. و تولد الماهر فیها عن النفاس، شخص ماهر فیها در اون صناعت، شخصی که ماهر است در اون صناعت، تولد عن النفاس، فیها متعلقه به ماهره، عن النفاس متعلقه به تولد است، تولد یعنی کودن میشه، یعنی عاجز میشه، شخص ماهر در این صنعت عاجز می شود از این که انفاذ کند و ادامه دهد و پیش برود، فی ما یزاول او، در آنچه که مباشرت می کرد، یعنی در سخنوری، در سخنوری که الان مباشر سخنوری بود، داشت صحبت می کرد، مزاول صحبت بود، مزاول با کلام بود، یعنی مباشر صحبت و کلام بود، در اون چه که مزاولت داشت، در اون چه که مباشرت داشت، دیگه عاجز از نفاذ میشود، نمیتونه اجرا کنه، نمیتونه امضا کنه، نمیتونه پیش بره، مانع پیشرفتش میشه، یعنی این فکر مانع پیشرفت اون میشه، در حالی که میتونه پیش بره. کمن یکتب، مثل کسی که مینویسه، حالا بیاد یکی یکی کلماتو فکر کنه، کتابتش مختلف میشه، این باید همونطور که عادت کرده بنویسه بره جلو. او یضرب بالعود، کسی که مثلا موسیقی می نوازد، عود می زند، یعنی همون موسیقی می نوازد، فانه اذا اخذ یربی، اخذن شروع کند، وقتی شروع کند به فکر کردن، در اختیار حرفن، حرفن اون که داره می نویسه بخواد حرف هست بود که انتخاب می کنه، با فکر انتخاب کنه. او نغمتن نغمتن، اون کسی که داره ضربه بلعود میکنه، یعنی موسیقی مینوازد، بیاد نغمه نغمه رو فکر کنه، خب این عادت داره که دستش رو کدوم تار ببره، این تارهای متعددی که داره همه رو حرکت میده و ازش صدا بیرون میاره، عادت داره که اول رو کدوم تار دست انگوش بزنه، بعد رو کدوم تار دیگه، حالا اگه بیاد یکی فکر کنه، یکی رو انتخاب کنه، یه دونه تار بزنه، دوباره اون انتخاب کنه یه تار دیگه، خب یه تار امروز میزنه، یه تار فردا میزنه، با این فاصله، این دیگه کارش دیرایی نداره، همه اثر مجلسش بلند میشن میرن، همه اثرش میسر میشن، مثل آدمی که میخواد حرف بزنه با لشنت حرف بزنه، یک کلمه رو الان بگه، یک کلمه رو دو دقیقه بعد بگه، همه اثرش میسر میره، بلند میشن میرن. و ارادن یقف علا عددهی، گاهی هم میخواد نه تنها حرفا رو انتخاب کنه، عدد حرفا رو منظم کنه، عدد نغمه رو منظم کنه، کلاغ زیاده کم نشه. بخواد این کار رو بکنه، تبلده و تعطله. تبلده این کودن میشه، یعنی عاجز میشه از کار، تعطله، کار تعطیل میکنه. پس رویه نه تنها موجب به وجود آمدن غایت نیست، بلکه اینجا نذاش که فاعل به غایت برسه، مزاحم شد. و اینما یستمر رو الان نهجن واحد، این شخص کاتب یا این شخص ضارب بالعود مستمر می شود الان نهجن واحد فیما یفعله، در آنچه که داره انجام میده یک نواخت پیش میره. یستمر رو الان نهجن واحد فیما یفعله، یعنی در کاری که داره انجام میده یک نواخت پیش میره، چون کارش کتابت باشه، چون کارش ضرب بالعود باشه. وقتی یک نواخت پیش میره که بلا رویت فی کل واحد واحد مما یستمر رو فی باشد، بلا رویتن باشه، بدون فکر در تک تک کارهایی که داره درش استمرار میده پیش بره. در صورتی که در تک تک کارهایی که داره استمرار میده بلا رویتن پیش بره، این مستمر میشه، مستمر میشه الان نهجن واحد، یعنی یک نواخت پیش خواهد رفت. و الا اگر بخواد رویه داشته باشه، یک نواخت پیش نمیره و کار منقطع میشه. کار که منقطع شد از سکه میفته، از ارزش میفته. بعدشون این مطلب رو تکمیل میکنه، یعنی توضیح میده، میگه قبول داریم در ابتدایی که این صانع میخواد در این صنعت ماهر بشه فکر میکنه، در اول فکر میکنه که چیکار کنه. بچه در وقتی میخواد حرف زدن رو تجربه کنه فکر میکنه حرف میزنه. کاتب در وقتی میخواد بنویسه فکر میکنه مینویسه. مثلا میخواد یه چیزی بنویسه، میگه این میخوام عین بنویسم، عینو چطوری بنویسم. ولی فردا که ماهر شد برای عین نوشتن، دیگه فکر نمیکنه که عینو چطوری بنویسم، مینویسه رد میشه میره. پس در ابتدای کار، در ابتدای صنعت فکر میکند، ولی در مواقع دیگر که بر اون ابتدا میخواهد بنا کند دیگه فکر نمیکنه. دقت میشه تعبیر میاره ابن سینا. ما میگیم در ابتدا فکر میکنه، در ادامه دیگه لازم نیست فکر کنه. ایشون نمیگه در ادامه، میگه در اون وقتی که میخواد بر اون ابتدا بنا کند دیگه فکر نمیکنه. هم ابتدا اون چه که در ابتدا به دست آورده اون رو مبنا قرار میده، و بعد از این روی همونی که در ابتدا به دست آورده بنا میکنه، پیش میگه. میگه در بناهایی که میکنه نباید فکر کنه، در اون مبنا چرا باید فکر کنه؟ در اون مبنا، در اون اصلی که میخواد صنعتگر بشه باید فکر کنه تا صنعتگر بشه. بعد که صنعتگر شد، برای این صنعتش خواست بنا کنه، دیگه در اون بناهای بعدی لازم نیست فکر کنه. و این کان ابتدا ازال کل فعل و قصدهی انما وقع به رویه، ولو ابتدای اون فعل و ابتدای قصد اون فعل با رویت واقع میشه، با فکر واقع میشه. اما المبنا علی ذلک الاول و الابتدا، یا المبنی علی ذلک الاول و الابتدا، فلای ربافی فیه، زمینش به مبنا برمیگرده. یعنی آنچه که بنا میشود بر اون اول و بر اون ابتدا دیگه لای ربافی درش فکر نمیشه. در ابتدا فکر میشه، در اول فکر میشه، ولی در آنچه که بر اون ابتدا و اول بنا میشود، یعنی در اون صنعتی که در حال ابتدایی نیست، در حال اولیت نیست، بلکه بعد از ابتداییت و اولیت، دیگه درش فکر نمیشه. خب این یه مثال بود که مصنف زد، یا دو مثال بود، مثال کتابت و مثال ضارب بالعود. مثال های دیگه هم داره. انسانی لیز خورده داره میفته، خب حالا بیاد فکر کنه که من اگه افتادم چی میشه، پس به کجا بگیرم تا نیفتم. یعنی بخواد قایت رو فکر بکنه، برای فعلش یه قایتی فکر بکنه. این تا بخواد فکر بکنه افتاده زمین. بدون فکر باید دست به یه جا بگیره تا خودشو نجات بده. این که جاهای فکر نیست، این برای این که نیفته، قایتش نیفتادنه دیگه. باید یه حرکتی از خودش انجام بده، اون حرکت دست گرفتن به یه مانعیست. اون مانع رو دیگه نباید انتخاب کنه با فکر، بخواد انتخاب کنه افتاده. یا فرض کنید کسی که بدنش یه جاش میخوره، خب این فکر کنه که چطوری بخارونم، از کجا شروع کنم، تا این فکر رو بخاره خارشه تموم میشه. این باید بلافاصله بدون فکر انتخاب کنه حرکتی رو که این حرکت منتهی بشود به این که خارش بدنش رو از بین ببره و دستش بدن رو بخارونه. این حرکت دست به سمت اون قسمتی که میخارد دیگه بدون فکر باید بره جلو، و الا بخواد فکر کنه که متوجه چول میشه شما خارش هم تموم میشه. اینا مثال های دیگه هستی میزنه. ایشون میگه دیگه احتیاج به فکر کردن نداره، احتیاج به این نداره که صورت اون کاری که میخوای تو ذهنت احضار کنی، صورت احضار کنی بعدن عمل کنی. و کذالک همچنین است حال پناه بردن و چنگ زدن زالق، اتصال این چنگ زدن زالق یعنی اون کسی که داری لیز میخوره، کسی که داری سر میخوره و زمین میفته. چنگ زدن این زالق به ما یسمه با آنچه که چنگ میزنن، به آنچه که چنگ میزنه به ما یسمه، یعنی به آنچه که او رو حبس میکنه، چنگ میزند به چیزی که حبسش میکنه. و مبادرت الید، سبقت گرفتن دست به خاراندن عضو مستحق، یعنی عضوی که میخواند. کذالک از حال اعتصام، اعتصام زالر و حال مبادرت ید که انجام میشود این اعتصام و انجام میشود اون مبادرت من غیر فکرتن ولا رویت، بدونی که فکری در کار باشه. این ولا رویت عطف تفسیره، فرقی با فکر نمی کنه، دو مطلب رو نمیخواد بگه. ولا احتضار هم همونه، باز سه تا عبارت یه مطلب میخواد بگه، بدون فکر، بدون رویه، بدون استهزار. استهزار غلطه، استهزار بدون استهزار صورت آنچه که میخواهد انجام دهد. فل خیال، فل خیال متعلق به یفعلهو نیست، متعلق به استهزاره. بدون اینکه در خیال استهزار کند صورت ما یفعلهو، صورت آنچه را که میخواد انجام بده لازم نیست در خیال استهزار کنه، یعنی فکر لازم نیست بکنه. این همون لا رویتن ولا فکرتن. اعتصام میکند، مبادرت میکند بدون فکر. اینجا از جاهاییست که فکر لازم نیست. چرا؟ چون غایت هست. دقت کنید، چون غایت هست و تعیین لازم نداره، تعیین مضره در اینجا، لذا دنبال فکرش نیست. از توجه میکنید اینم شاهده بر اینی که فکر برای تعیینه. این جور جاها غایت هست، غایت خاراندن اینی که عضو خارش یافته راحت بشه، غایت اعتصام ظالم اینه که نیفته، غایت کاتب و ضارب ولود اینه که بنویسه و ضرب ولود بکنه. این غایت ها موجودند، اگر بخواد فکر بکنه مشکل پیدا میکنه. پس اینجا جاییست، چون جای تعیین نیست فکر نمیکنه، چون جای تعیین نیست فکر نمیکنه، ولی غایت موجوده. اگر میخواست غایت درست کنه فکر میکرد غایت درست میکرد، اما غایت خود به خود حاصل درست شدنی نیست، تعیینش فکر میخواد. خب اینجا جای تعیین نیست، اون جای تعیین نیست، این فکر نیست. و اوزه من هازا القوت نفسانیه، کتاب مادر اوزه من هازهی، ابی نداره هازهی، این درسته هازهی. چهار تا مثال زدیم، کتابت، ضرب بالعود، اعتصام زالق، مبادرت ید الهک کل عضو المستحق، چهار تا مثال زدیم هازهی. نینا هازان بخونیم خوبه، یعنی مازوکیس. فقط ما متوجه باشید القوت و نفسانیه رو مشار لحاظهی نگیرید. اگه هازا باشه روشنه که القوت و نفسانیه مشار لحاظا نیست، که هازا مذکره، القوت و نفسانیه مؤنثه. اما اگه هازهی باشه این اشتباه میشه که القوت و نفسانیه رو مشار لحاظهی بگیریم، این درست نیست، بلکه باید القوت و نفسانیه رو مبتدای مؤخر بگیرید، او زمین حاضر خبر مقدم. مطلب رو توجه کنید، یه مثال میخواد بزنه که در اون مثال رویه تأثیری نداره، یعنی رویه نیست، در این حال شیع به سمت قایت فعلش داره میگه، مطابق قول خودش این مثال واضح تر از بقیه است. یعنی اینم یه معیده، اینم که الان میخواد بکنی یه معید است، ولی این که بفهمه رو که رویه برای جعل غایت لازم نیست، رویه برای تعیین غایته نه برای جعل غایت. میخواد حرف هم باز گلو سرعت کنه که میگفت چون رویه نیست پس قایت نیست. ایشون میخواد بفرماد که رویه کاری به قایت نداره، رویه به تعیین قایت کار داره نه به خود قایت. داره یه بیان واضح‌تری میکنه. بیان واضح‌ترش اینه، ما وقتی میخوام عضوی از اعضای خودمون به حرکت بدیم، آیا نفس ما مستقیما این عضو حرکت میده؟ دست رو میخوام حرکت بدیم، نفس ما این دست رو حرکت میده؟ یا قبل از اینکه دست رو حرکت بده چیزی دیگر رو حرکت میده و به توسط اون چیز دست حرکت میکنه؟ مسلمه که نفس ما اول چیز دیگر حرکت میکنه. ماهیچه رو منقبض میکنه، منبسط میکنه. اوتاری رو که این استخوان‌هایی رو که به هم وصلن وصل کرده اونا رو حرکت میده. مثلا وقتی من میخوام دستم حرکت بدم، این اوتاری هستن که استخوان آرنج رو به استخوان بازو وصل کردن، استخوان ساعد، استخوان آرنج رو مرفق رو به ساعد وصل کرده، بهش میگیم رباط. اون رباط باید حرکت کنه تا این دست من حرکت کنه. ماهیچه ها باید حرکت کنن، منقبض منبسط بشن. نفس من ابتداءن اون زبات رو، اون ماهیچه رو حرکت میده، بعد به توسط حرکت اون زبات و ماهیچه دست حرکت میکنن. من وقتی میخوام دستم حرکت بدم متوجه حرکت دست هستم، ولی متوجه اون متحرک اولیه که ماهیچه و زبات هست نیستم. اصلا متوجه اون نیستم تا فکر کنم. دقت میکنی چی دارم از میکنم؟ متوجه حرکت دادن اون رباط و ماهیچه نیستم که فکر کنم. پس اون کار رو دارم بیفکر انجام میدم، ولی نتیجه حرکت دست منه. نتیجه حرکت دست من جا به جا شدن فلان چیزیست که با دستم میخوام جا به جاش کنم. میبینید قایت رو بهش میرسیم، اما با فعلی که در اون فعل فکر نمیکردیم. فعل اولی ما حرکت دست نبود، فعل اولی ما انقباض و انبساط ماهیچه و حرکت اون ربات بود و ما اصلا در مورد فکر نکردیم. با اینکه فکر نکردیم قایت مترتب شد، دست رو حرکت دادیم، بعد به وسیله دست همون چیزی که میخواستیم جا بجا کنیم جا بجا کردیم. قایت مترتب شد در حالی که اصلا فکرم رخ نداد، فکرم حاصل نشد. معلوم میشه که قایت ربطی به فکر نداره. چه فکر باشد چه فکر نباشد، اگر این حرکت انجام دهد، انجام داده شود، به اون قایت منتهی خواهد شد. توجه کردی این نمونه که شو مثال زد؟ این نمونه به قول خودش واضح تر از بقیه است، که اصلا نشون میده ما در رسیدن به قایت احتیاج به فکر نداریم. همونطور که گفتیم فکر فقط برای انتخاب قایته، نه برای رسیدن به قایت. ما بدون فکر هم به قایت میرسیم، چرا که الان مشاهده کردیم. و اوزه من هذه واضح‌تر از همه گذشته ها، یا اوزه من هازا یعنی واضح‌تر از مازوشه، القوت نفسانیه است اذا حرکت عضو ظاهرا. قوه نفسانی وقتی عضو ظاهر رو حرکت میده، وقتی عضو باطن حرکت میده، مثلا کبد ما حرکت میکنه برای مثلا کارهای خودش، یا معده حرکت میکنه برای هضم غذا، اینا عضو ظاهر نیستند. ما درباره اونا بحث نمی‌کنیم. عضو ظاهر رو مثل دست و پا و اینا رو نفس ما و قوه نفسانی ما میخواد حرکت بده. منظور از قوه نفسانیه قوه محرکه است، تو قوه نفسانیه و قوه مدرکه هم اطلاق میشه و قوه محرکه هم اطلاق میشه. اینکه چون بحث حرکت معلومه که مراد از قوه نفسانیه قوه محرکه است. قوه محرکه وقتی بخواد حرکت بده حد عضو ظاهر رو، تختار و تحریکه و تشعر و به تحریکی، این قوه نفسانی انتخاب میکند تحریک دست رو، تحریک عضو ظاهر رو، و شعور به تحریک هم پیدا میکنه، قصد تحریک هم میکنه، ولی در واقع او دست رو حرکت نمیده. او قبل از دست ماهیچه و تر رو حرکت میده، نسبت به او شعور نداره، نسبت به او رویه و فکر نداره. قوه نفسانی اگر حرکت دهد عضو ظاهری رو، اختیار میکنه تحریک اون عضو ظاهری رو و شعور به تحریک اون عضو ظاهری پیدا میکنه، ولی فلیسه تحریک او به ذات و بلا واسطه. حرکت دادن این قوه اون عضو ظاهر رو به ذات و بلا واسطه نیست. به ذات یعنی بلا واسطه، پستر به ذات بلا واسطه رو ذکر عطف تفسیر گرفت. حرکت تحریک به ذات و بلا واسطه نیست، بلکه تحریک معلواسطه است. ولی اینما یحرکو این قوه نفسانی ما بالحقیقه یعنی بلاواسطه یحرکو وتر رو و ازل رو. وتر همون رابطه، همون رباطه، ازل هم که ماهیچه است. فیتبعهو یعنی به دنبال تحریک وتر و ازل تحریک زارشال عوض حاصل می شود. زارشال عوض یعنی عوض ظاهر، عوض ظاهر به دنبال اون حرکت ماهیچه و وتر حاصل می شود. مهم اینجاست و نفس لا یشعر به تحریک حال الازل. نفس شعور پیدا نمی کنه به این که تحریک کرده این نفس ازل رو، به تحریکش ماهیچه را شعور پیدا نمی کنه، این فکر نمی کنه. با اینکه فکر نکرد تحریک کرد، تحریک کرد و آیات هم مترتب شدند بدون فکر. پس فکر برای جعل غایت نیست، غایت حاصله، بدون فکر هم حاصله. فکر برای تعیین غایته. اینجا چون تعیین غایت لازم نبوده، فکر هم لازم نبوده. من نزال کلفل، با اینکه این فعل، این فعل یعنی تحریک عضله، این فعل هم اختیاری بوده هم اول بوده، یعنی بلا واسطه بوده. حرکت ید اول نبوده، ثانی بوده، محل واسطه بوده، اونم اختیاری بوده البته، ولی اول نبوده. اختیاری محل واسطه بوده، اختیاری بلا واسطه این تحریک عضله است. تحریک عضله اختیاری بلا واسطه است، اول هم هست. با وجود این رویه و شعور در موردش به کار گرفته نشده، با اینکه رویه و شعور برش به کار گرفته نشده به هدف هم رسیده. پس معلوم میشه هدف وجود داشته، فکر برای ایجاد هدف لازم نبوده. همونطور که عرض کردیم فکر برای تعیین هدف لازم بوده و چون در اینجا ما به تعیین احتیاج نداشتیم به فکر احتیاج نداشتیم، این بس تمام شد. و اما حدیث و تشبیهات باید سر خط نوشته بشه. این جواب حرف چهارم انباز غلسه. انباز غلس اینطور گفت، حرف چهارمش این بود: لو کانت طبیعت تفعل لعجل شیئن لما کانت تشبیهات و زوائد و الموت به طبیعه. البته این قول حرف چهارمش بود. این حرف چهارمش رو باید رد کنیم که اینشان در جلسانی ده بارد ردش میشه.
باید آیر مادن نظریه بعد منتظر یاد حج خلاصه این اصلاً
شما دارید یه نمونه دیگری به نمونه هایی که ابن سینا ذکر کرده اضافه میکنید، که ابن سینا چند نمونه درست کرد که در این چند نمونه اگه فکر کنیم به غایت نمیرسیم، یعنی تازه غایت خراب میکنیم. چهار تا نمونه مثال زد. این نمونه حرکت دست که نمونه آخر بود، این برای خراب کردن نبود، یعنی فکر باعث خراب کردن غایت نمیشد. فکر باعث میشد، یعنی اصلا فکری نبود، با اینکه فکری نبود غایت میامد. در نمونه پنجم که القوت نفسانی از حرکت عضوان باشه، فکر اگر نبود غایت بود. فهمیدیم که بین فکر و غایت ملازمه نیست، چیزی را که فکر رو نداری ولی غایت رو داری. چهار نمونه قبلی اونجا بود که فکر می آمد غایت رو خراب می کرد. حالا شما دارید یه نمونه اضافه می کنید به اون چهار نمونه قبلی، که بعضی جاها اگر فکر بیاد غایت رو خراب می کنید. می فرماید طبیعت داره به سمت کار خودش میره، کار خودش داره انجام میده، به سمت غایت خودش میره. من با فکر خودم فکر میکنم که این طبیعت اگه اینجوری دستکاریش میکنن زودتر به نتیجه میرسه، دستکاریش میکنم اون بیچاره کارشو خراب میکنه و به غایت نمیرسه. پس فکر در اینجا مزاحم رسیدن به غایت میشه. این نمونه است که شما مثال زدید. شاید این نمونه رو بتونیم تاییدش کنیم، ولی با نمونه های قبلی ما فرق داره. فکر رو داره کسی میکند که صاحب غایت نیست. اگر خود طبیعت فکر میکرد و کار خودش خراب میکرد، مناسب بحث ما بود. چهار تا مثالی که ابن سینا زد، در هر چهار تا مثال اون کسی که داشت حرکتی انجام میداد لغایت همون کس داشت فکر میکرد، و اون وقت فکرش حرکتش رو مختل میکرد و لغایت نمیرسوندش. در هر چهار تا مثالی بود. مثالی که شما میزنید اینطور نیست. مثالی که شما میزنید اینه که اون متحرک طبیعته،
اونی که میخواد به قایم برسه طبیعت اونی که داره فکر میکنه و دستکاری میکنه کار طبیعت منه، که اون کسی که فکر میکنه غیر از اون کسی که داره کار انجام میده و منظورش اینه که به هدف برسه. از این جهت بین مثال شما و مثال ابن سینا فرقه. اگر چون اون رو هم میشه نمونه گرفت، ولی یه نمونه دوری، یه نمونه دوری، ولی اشکالی نداره، ولی شما خفتید ما مطرحش کردیم و توضیح.
از اون که ابن سینا ظاهران قادر به هدایت
بله شما سوال میکنید، سوالتون البته بد نیست اگرچه خارج از بحثه، ولی سوال خوبیه. میفرمود که آیا ابن سینا قائل نیست به این که طبیعت رو یک فرشتهی هدایت میکنه، کار رو به خود طبیعت واگذار کرده، یا اینکه نه معتقده که این طبیعت رو یک فرشتهی اداره میکنه؟ خب این یه سوال شب طرفی بحث ما نداره، ولی خب سوال خوبیه. جوابتون اینه که ابن سینا هم معتقد است که طبیعت رو فرشته اداره میکنند. یعنی یه رساله نوشته به نام رسالة العشق، میگه جهان رو عشق به حرکت وامیداره و اگر عشق نبود همه چیز راکد بود و هیچ چیزی هیچ کاری انجام نمیداد. تمام جهان که داره فعالیت میکنه به عشق فعالیت میکنه، منتها عشق به این واسطه گاهی با این بچه حرکت میشه، گاهی هم عشق به خدا، ولی همه عشقها رو که جمع کنی منتهی میشه به عشق به خدا. یعنی یک عشق هست که جهان داره به ادامه میکنه، و این در تعبیر عرفانیه که کلمه عشق به کار میبره. در تعبیر فلسفی میگه کل اشیا مسخرند. در بحث فاعل، فاعل به تسخیر داریم دیگه، همه موجودات رو نه ایشون، همه فلاسفه فاعل مسخر میدونن، یعنی همه موجودات، حتی انسان که داره اراده میکنه با تسخیر داره اراده میکنه. اون طبیعت هم همینطور، همه همینطور، همه مسخر الله هست و داره اراده میکنه. بنابراین جهان رو عشق اداره میکند به یک تعبیر، تسخیر اداره میکند به یک تعبیر دیگه. بنابراین طبیعت رو ابن سینا تنها نمیبینه، طبیعت رو با تدبیر ملک یا به تعبیر دیگه با همراهی عشق فاعل قرار میده، تنها قرار نمیده، ولو در این کتاب ها تصحیح نمی کنه، احتیاج به تصحیح نیست. اونجایی که باید تصحیح کنه در این رسالات العشق تصحیح کرده.
این عشق شخص زالان در جلد حکم اسفار اومده، اون مفهوم دقیقه خاصی که حالت کمانی بشه زالان توش نیست.
نه اونی هم که تو جلد هفته اسفار آورده اونم معنی دقیقه، منطقه مقدماتی که برای رسیدن به معنی دقیق به کار گرفته مقدماتش اون معنی دقیقه، ولی اونجا صدرا میخواد از اون عشق استفاده کنه بره سراغ عشق واقعی، از اون عشق ظاهری میخواد بره سراغ عشق واقعی، چون وقت عشق ظاهری رو بعضی اشکال کردن، ولی صدرا هم معتقده که جهان با عشق داره اداره میشه، با عشق واقعی، عشق ظاهری کار نداره. عشق ظاهری داره نمونه میگیره که اگر عشق ظاهری حاصل شد آرامش پیدا نمی شود مگر اینکه واصل بشود. اونجا میگه پس اگر عشق واقعی هم حاصل شد آرامش حاصل نمی شود مگر بعد از وصول. این تشبیه رو داره میکنه، ولی اون چه که مد نظر صدرا هم هست همون عشق واقعی است. همه معتقدن به تسخیر، همه معتقدن به عشق، فرقی بین فلسفه و فلسفه نمی کنه، تعبیر ها مختلفه. فیلسوف تعبیر به تسخیر میکنه، عارف تعبیر به عشق میکنه، ولی هم و بعضی هم تعبیر به تدبیر میکنه. هر کسی تدبیر مختلف داره، ولی همه معتقدن که یک نفر کل جهان داره اداره میکنه، یک موجود کل جهان اداره میکنه و همه هم با عشق و تدبیر و تسخیر اداره.